بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس مبارک حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، در این دروس مبارکه کتاب حال به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم، راجع به یکی از مسائل معضله و مشکله در حکمت بود که فرمودن تا به زمان بزرگوار علی الله مقامه این مسئله، یعنی مسئله تحقیق اختلاف در مخلوقات، اقتضاء اختلاف در مخلوقات و اقتضاء اختلاف در قابلیت‌های خلقی، فرمودن که تا زمان بزرگوار علی الله مقامه از کمر راه و از میانه راه تحقیق مسئله عنوان می شده و بیان می شده و از ابتدای راه با توجه به این که نوع فهم اهل زمان و حکمت الهی، مصلحت الهی بر این نبوده که از ابتدای راه مسئله تحقیق و بیان بشه، بزرگوار علی الله مقام متصدی شدن تحقیق مسئله را از ابتدای راه، یعنی بررسی میکنن، تحقیق میکنن به دلیل حکمت که اقتضایی که در اختلافات خلقیه، در اختلاف در قابلیت های خلقیه هست، این اقتضا را خدای متعال چجور به حکمت خودش در عالم خلق قرار داد و آفرید. چون این نکته مسلم هست که اقتضا اختلاف در ذات خدا و در فعل خدا نیست. در ذات خدا که نسبتی برقرار نیست و نسبتی تصور نمیشه نسبت به خلقی از مخلوقات، فعل الهی هم که فعل واحد هست، ما امرنا الا واحده، پس در اینجا هم اختلافی وجود نداره. اقتضا اختلاف در عالم خلق هست و در عالم خلق قرار دادن و آفریدن این اقتضا را. میخوایم تحقیق بکنیم که این اقتضا به فعل واحد الهی چجور در عالم خلق قرار داده شد به حکمت الهیه. وارد در درس جدید شدیم. درس های قبل مقدمات این مبحث بود که اصول کلیه حکمیه را در درس های قبل که متناسب هست و مقدمه هست در فهم این مطلب شریف بیان فرمودند، رسیدیم به درس جدید. ابتدای هر درسی همون عبارت کتاب مبارک فطرت السلیمه هست: لما تجلی یا فی عالم الجزئیت و تعلق و الارتباط، که در تحت این عنوان شریف مسئله را تحقیق میکنند. بعد از اینکه ذکر میفرمان عبارت مولا کریم علی الله مقامه را در کتاب فطرت و سلیمه، بعد بزرگوار وارده در تحقیق مطلب میشن. از این بیاناتی که در دست بود انشاءالله ملتفت شدید که اول چیزی که در عالم جسم پیدا میشود حرکت است و سکون. اینها پیش از تمام موجودات در این دنیا پیدا شده اند و اینجا را که فهمیدید دیگر کم کم سایر کومه ها را هم خواهید فهمید. پس اول چیزی که پیدا شده حرکت است و سکون، و این پیش از تمام آسمان‌ها و زمین‌ها و عناصر پیدا شده. و وقتی این حرکت و سکون را درست فکر کنید، اینها هم باز ترتیبی دارند. سکون چیزی را از جایی تحریک نمی کند. پس هر وقت سکون غلبه کرد، چیز حالتش تغییر نمی کند ظاهراً. و هر وقت حرکت غلبه کرد، اشیا را بر می دارد، از جایی به جای می برد، تغییر پیدا می شود. و وقتی فکر کنید رأی العین، خواهید دید که همین که سکون غلبه کرد، وقتی برودت غلبه می کند بر جسم و تمام جسم، حالتش این است. و عرض کردم من نو را عرض می کنم در جای واضح، شما جاهای دیگر هم ببرید. پس همین که سکون غلبه کرد بر جسم، لازمه او افتاده برودت، و همین که حرکت غلبه کرد بر جسم، لازم او افتاده حرارت. پس دیگر بعد از سکون و بعد از حرکت دو ولد متولد می شوند از این حرکت و از این سکون. پس از حرکت حرارت احداث می شود، از سکون برودت. دیگر این هر رو برد تداخل می کنند و فعلیاتی از آنها ناشی می شود. حرکت احداث می کند حرارت را، و سکون احداث می کند برودت را. و برودت چنان که مشاهد و محسوس است، به طوری که خیلی از مردم حتی فرنگی ها هم این را فهمیدند. همین که برودت بر جسمی غالب شد، حجم آن جسم کوچک می شود، و همین که حرارت بر جسمی غالب شد، آن جسم بزرگ می شود. همین جوری که برودت وقتی غلبه می کند بر جسم، کوچک می شود. در چیزهای واضح فکر کنید و برگردید. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. تا به اینجای از مطلب شریف در این دروس مبارکه، در علم طبیعی بزرگوار علی الله مقامه وارد میشن در علم طبیعی و تشریح میفرمان حوادث این عالم را مبنی بر علم طبیعی، که علوم طبیعی را در این زمان نامگذاری های متعددش کردن. یک قسم از علوم طبیعی را در تحت عنوان فیزیک بررسی میکنن، علم فیزیک به نام فیزیک نامگذاری کردن. یک رشته دیگر، یک رشته دیگر از علوم طبیعی را به نام شیمی بررسی میکنن، و یک رشته دیگر را هم به نام زیست شناسی بررسی میکنن، علوم طبیعی را. بچه ها هم در مدرسه این درس ها را میخوانن، و اگر هم که ادامه بدن بخوان که به قول معروف بخوان که درس را و مسیر درس خواندن را در این درس های جدید ادامه بدن، در مقاطع بالاتر باز همین نوع علوم را به بچه ها تدریس می کنن و علوم را درس داده می شه در این زمان به نام علوم طبیعیه، که به این شاخه ها تقسیم می شه. بزرگوار علالله مقام علوم طبیعی را بررسی می فرمان، تحقیق می فرمان، جرح و تعدیل می کنن بنابر حکمت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اگر بخوایم که فرمایشات بزرگوار علی الله مقامه را، تحقیقات بزرگوار را در عرض علمهای طبیعی موجود، یعنی در عرض این فرضیه ها و نظریه های جدید قرارش بدیم، در حقیقت جفا کردیم، از مطلب دور شدیم. تحقیقات بزرگوار در عرض علمهای جدید نیست. این عبارات شریفه، این تحقیقات شریفه در طول علمهای جدید هست، نه در عرض. در عرض یعنی در کنار. بگیم که مثلا در علم فیزیک، در مبحث فیزیک، حالا چون بهش علم میگن ما هم علم میگیم، اگر که حق باشه و صحیح باشه ما هم علمش میدانیم. مشکل این هست که مطابق خارج واقع نیست در خیلی از جاها. مثلا در فیزیک، در مبحث فیزیک میگن فلان نظریه ها هست، فلان فرضیه ها هست. تشکیل شده مبحث فیزیک از فرضیه ها و نظریه های متعدد که اکثر این فرضیه ها و نظریه ها مربوط هست به زعم خودشون، به نامگذاری خودشون، دانشمندهای فرنگی، دانشمندهای غربی. اکثر این نظریه ها و فرضیه ها منسوب هست، نامگذاری شده هست به افراد غربی، افرادی که در اروپا ساکن بودن یا در امریکا ساکن هستند. بسیاری از این فرضیه ها و نظریه ها منسوب به اینها هست. در فیزیک، در شیمی هم همینطوره، در مبحث شیمی هم همینطوره، نظریه ها و فرضیه ها منسوب هست به اونها. و همینجور در زیست شناسی. پس اینها، این مباحث تشکیل شده از یک سری به اقرار خودشون، به تصریح خودشون از مجموعه فرضیه ها و نظریه ها. فرضیه ها و نظریه ها اسمش رو هم میذارن فرضیه. به هر ایده‌ای که مطرح میکنن میگن فرضیه یا نظریه. برای همین هست نگاه کنیم این فرضیه ها و نظریه هایی که حالا به این سبک جدید به خصوص مطرح شده، مطرح میشه، تدوین میشه، اینها رو تدوینش میکنن، اینها رو مدونش میکنن، از عصر رنسانس، از انقلاب صنعتی به این طرف اینها رو اینجور تدوینش میکنن، درسش میدن، تدریسش میکنن در جوامع علمی که خودشون تشکیل میدن، اینها را درجه بندی میکنن، مدارج بندی میکنن و اینها را به اینجور مدونش میکنن. این علم طبیعی جدید را چون بهش میگن فرضیه و نظریه، برای همین هست هر چند وقتی که میگذره میبینیم در هر مبحثی فرضیه های قدیمی منسوخ میشه، فرضیه های قدیمی اصلاح میشه و فرضیه ها و نظریه های جدید در اون مبحث جایگزین میشه. در هر مبحثی که نگاه میکنیم این فرضیه های متعدد را در بازه های زمانی میبینیم. اینها نیست که میخواد که مثلا من تعصبی کشیده باشم یا یک عبارت خلاف واقع اینجا بیان کرده باشم، نه، این عین اون چیزی هست که اتفاق میفته در هر مبحثی، در هر موضوعی میان و فرضیه ها به مرور زمان هی در حال جایگزین شدن هست. برای همین بهش میگن فرضیه، چون هی در حال فرض شدن و عوض شدن، در حال تغییر و جایگزین شدن هست. نمیتوانند به نام یک اصل تغییر ناپذیر، نمیتوانند به نام یک اصل ثابت و اصل تغییر ناپذیر این را تعریفش کنند. در نتیجه خب مشاهده میکنیم بچه ها هم که میرن شروع میکنن به درس خواندن، افراد هم که وارد در این درس ها میشن، این نظریه ها و این فرضیه هایی که به مرور زمان برای هر مبحثی تعیین شده را اینها میخوانن. این میشه علم جدید. پس همینطوری که از ماهیت این علم جدید معلوم هست، این هست که این علم جدید نمیتوانه به یک اصل ثابت برسه، نمیتوانه به یک اصل ثابت برسه. اینها همش فرضیه هست، یعنی اون چیزی هست که شخص در ذهن خودش، در تعریف ذهن خودش این را ارائه کرده. واقعش هم همینطوره. چرا؟ چون اونجوری که در خارج واقع هست بر خلقت شاهد نبوده، بر خلقتش در خارج واقع شاهد نبوده. خلقت یک سری هست، یک راز هست، یک سر و راز هست. خلقت را نمیتوانن اینها تفسیرش بکنن به طور حقیقت، خودشون هم میدانن. یک در حال جایگزین شدن، در حال تغییر و متغیر شدن هست. خلقت را اون کسی میتوانه تفسیر کنه، خلقت را اون کسی میتوانه تفسیر کنه که خود شاهد باشه بر خلقت. ما اشهدتهم على خلق السماوات والارض ما كنت متخذ المذلين عضدا. خلقت را اون کسی میتوانه تفسیر کنه که شاهد بر خلقت باشه، شاهد باشه، گواه بر آفرینش باشه. در نتیجه اگر بخوایم که اصول فکری خودمون را، اصول اعتقادیمون را، اصول فکریمون را بخوایم بر مبنای این علم جدید استوارش کنیم، در حقیقت انسان عاقل اینجا ضرر کرده. بخواد که مبانی فکریش را، مبانی اعتقادیش را استوار بکنه بر علوم جدیده. خب در علم جدید بعض از چارچوب ها و قیود تعریف شده، قید و چهارچوب دارن در این علم جدید. از جمله قیود و از جمله چارچوب ها این هست که اینها ابدا، یعنی به تصریح خودشون، اگرچه برخلاف ادعای خودشون خیلی جا حرکت میکنن، ولی به تصریح خودشون اینها ابدا وارد در مباحث توحید، وارد در مباحث معاد، وارد در عوالم غیب ابدا نمیشن، اگرچه انکارش میکنن، ولی بناشون بر این هست که واردش نشن اگرچه انکارش میکنن. یعنی بنای علم جدید بر این هست که وارد در عوالم غیب، وارد در مباحث توحید و معاد نمیشن. معلوم میشه، یعنی وقتی نگاه میکنیم به این چارچوب، نگاه میکنیم به این سازمان بندی، نگاه میکنیم به این تدوین، معلوم میشه برای شخص عاقل که پس پرده این تعاریف، این تدوین ها، این تعریف ها این هست که انسان در مسیری حرکت بکنه، انسان در مسیری حرکت بکنه از توحید، از معاد، از عوالم غیب، از معنویات دور واقع بشه، دور نگه داشته بشه. و اساس تعریف ها هم بر همین استواره، اساس تعریف ها هم بر همین استواره. برای همین میبینیم که نوعاً، نه این که این مطلقاً باشه، نه، نوعاً اینجوره، نوعاً افرادی که وارد میشن منهمک میشن، خیلی فرو میرن، خیلی حرکت میکنن، فرو میرن، منهمک میشن در این علوم جدید، مشاهده میکنیم نوعاً دست از اعتقادات حقشون بر می‌دارن، یعنی در مسیری واقع میشن. باید در این مسیر واقع بشه، نمیتوانه نشه، باید در یک مسیری واقع بشه که از عالم غیب، از توحید، از مبانی خلقت، از معنویات دور بشه. و شخصی که عقل داره، به عقلش نظر میکنه، به عقلش تکیه میکنه، وثوق داره به عقل خودش، شخص عاقل این را خلاف عقل سلیم میبینه، خلاف فطرت سلیمه میبینه، بر خلاف حکمت میبینه. اگر بخواد یک شخص وارد بشه در این علم جدید، اصلا بخواد منهمک بشه، حتی باید زیستگاه خودش را، مکان زندگیش را هم بایستی در اینجا تغییر بده، بره بورسیه بگیره، بره در اونجاهایی که افراد صاحب این علم جدید مجتمع هستن. شتر سواری که دلا دلا نمیشه، شتر سواری دلا دلا نمیشه. اگر بخواد واقعا صاحب نظریه بشه، صاحب فرضیه بشه، صاحب بیانی بشه در اینجا، یک گردن کلفتی بشه، بایستی در همین مسیر به همین جور حرکت کنه، مگر اینکه در یک جای متوقف بشه، توقف بکنه، در یک جای عقب گرد بکنه. وگرنه مسیر این علم اینجور تعریف شده است، این میشه علوم طبیعیه جدیده، علم طبیعی جدید. مباحثش هم همینجور تعریف میشه، به نام فرضیه، به نام نظریه، و اینها رو عقل میبینه که این فرضیه ها و نظریه ها در گذر زمان در حال تغییر و تغییر هستن. شیطان علیه اللعنه خیلی حیله‌گره و تجربه کسب کرده. چند سال آدم علیه السلام، از زمانی که آدم علیه السلام آمده روی زمین تا به الان، چقدر تجربه کسب کرده، تجربه کسب کرده، و در این مدت مدید کلی حیله ها، مک ها، خود ها، خدعه ها به دست آورده. شیطان علیه اللعنه خب مردم را که میخواد افسار بکنه، ذهن ها را که بخواد تسخیر بکنه، با یک در یک مسیر حرکت بده که ذهنها را مادیگرا بکنه، از معنویات اینها را دور بکنه، از عقلانیت اینها را دور بکنه، زینت بده دنیا را و حیات دنیا را در نظر مردم. سولت لهم و شیطان اعمالهم، زین لهم و شیطان و اعمالهم. باید دنیا را و حیات دنیا را زینت بده. پس صاحب عقل سلیم به نفع او، به منفعت او این هست که مبانی فکری خودش را به دست مردم نده. انسان نبایستی جوگیر باشه، انسان نبایستی با موج حرکت کنه، این بده. وقتی که این علوم شریف را میخوانیم، بعضها عادت کردند. خیلی عجیبه، بعضی حرفها خیلی عجیب غریب، انسان تعجب میکنه، میگن آقا این چه درسهایی هستش که خوانده میشه، چه مطالبی هست گفته میشه، سخته، فهمیده نمیشه، مشکل هست، در مباحثی هست که برای ما سخت اینجا فکر کردن، تصور کردن، اینجا بخوایم که وارد بشیم درش، ریاضت بکشیم، ذهنمون را مرتازش کنیم. اما بگن آقا مثلا اینجا فلان مدرک دکترا رو اگر بیاد کسی اینجا، اینقدر ساعت، اینقدر درس اگر اینجا باشه، این مدرک را، این عنوان را، همینقدر فقط عنوان دنیا باشه، میبینی درش پول هم نباشه، همینقدر عنوان دنیا باشه، نگاه کن با سر و دست در اونجا اینهایی که جاهای دیگر ذهنهای تنبل داشتن، چجور یک دفعه ذهنهای اینها فعال میشه. اینها حیله های شیطانه. چجور در مدرسه ها، چجور در اون جوامع دیگر، چجور بچه های کوچک رو از بچگی به این جور فرضیه ها، به این جور نظریه ها عادتش میدن، بارش میارن، بزرگش میکنن، سخت نمیدانن، برخلاف قاعده نمیدانن. اون وقت بخوان حقش را و حقش را به دست بیارن، اینقدر برای افراد مشکل میشه. این ناشی از تسویلات شیطان هست، لعنت الله علیه. ناشی از تسویلات شیطان هست، لعنت الله علیه. بزرگوار علی الله مقامی، به خصوص این بزرگوار متصدی شدن اینجوری که این بزرگ شیعه، این عالم شیعه وارد در علم طبیعی میشن، نه مشایخ گذشته اینجور بنا داشتن و نه علماء شیعه در زمانهای قبل. یک اعجوبه منحصر به فرد هست این بزرگوار علی الله مقامه، که متناسب با زمان، این حجت خدا هست بر ما، حجت امام هست بر ما، متناسب با زمان نگاه میکنیم در دروس شریفشون که چقدر متعدد هست. یکی از مبانی کلی در دروس شریفشون بحث علم طبیعی هست. از علم طبیعی وارد میشن در عوالم غیب، از علم طبیعی وارد میشن در بحث توحید، از علم طبیعی وارد میشن در مبحث معاد، برخلاف اون جهت جریانی که در علم جدید هست، برخلاف این جهت جریانه. این بزرگوار الله مقامه حجت امام هست صلوات الله علیه بر ما، بایستی انشاءالله قدر بدانیم و بایستی انشاءالله اینقدر بر عقلمون وثوق داشته باشیم، تکیه داشته باشیم. فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه: لا یستوحشنک فی اهل الحق قلت و اهله. اگر دیدیم که جمعیت ما کمه، اگر دیدیم جمعیت حق کمه، اگر دیدیم مثل این بزرگوار علالله مقام خیلی کمه، نادره و نیست، بنا نمیشه که ما هم از عقلمون دست برداریم. خالفوهم بالجوانیه، خالطوهم بالبرانیه. ظاهرت را با مردم مطابق بده. دلیل نداری که ذهنت را و قلبت را و مغزت را و اعتقادت را بخوای به دیگران با دیگران مطابقت بدی. پس صرفه ما در این هست، یک عمر هم بیشتر نداریم، عمر قلیله و اجل نزدیکه. صرفه ما در این هست. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه به ابن ابی الاوجاع، فرمودن تو یک مدت زمانی را عمر کردی در این دنیا، من هم عمر کردم، تو منکر شدی قیامت را، معاد را، خدا را، توحید را، عوالم غیب را، من معتقد بودم. هر دومون هم یک عمری را، یک سنواتی را، یک سالهایی را در اینجا عمر کردیم، اجل ما هم نزدیکه. من با یک اعتقادی از این دنیا میرم، تو بدون اعتقادی از این دنیا میری. اگر بعد از مرگ این معتقدات من حق باشه که هست، اگر اینها حق باشه، اگر اینها خبری باشه، اون وقت تو ضرر میکنی. پس کسی بخواد بر مبانی علم جدید، مبانی اعتقادیش را، فکریش را بنا بکنه، ضرر میکنه. چون اگر قیامتی باشه، آخرتی باشه، حساب کشی باشه، ابدیتی باشه، خلودی باشه، یک عمر بیشتر نداشته، بیچاره میشه. و علم جدید بر این بنا شده، بر بی اعتقادی، بر بی اعتقادی، بر انکار معنویت، بر فراموش کردن و غفلت از معنویت، اصلا بر این سنگش بنا شده. پس شخص عاقل به صرفه او هست، به صرفه او هست که عقلش را، اعتقادش را به دست دیگران نده. این نیست که من عصبیت کشیده باشم، تعصب از جایی کشیده باشم، نه والله. اینها در نزد عقل سلیم عین روز روشن واضح. انسان بنشینه با خودش فکر کنه، نمیخوایم که ما از جایی که غیرت کشیده باشیم تعصب بی جا بکشیم. انسان بنشینه با خودش فکر کنه. و این بزرگوار علالله مقامه، این بزرگوار به دلیل عقل، برای همین گفتیم در عرض اون عبارات علم جدید نیست، به دلیل عقل علم طبیعی را توضیحش میدن، به دلیل عقل، نه به دلیل فرضیه، نه به دلیل حس، صرف حس و مشاهده، به دلیل عقل. دلیل عقل خدشه بردار نیست، نمیشه درش خدشه وارد کرد، نمیشه با گذر زمان تغییرش داد، با گذر زمان تغییر پذیر نیست. در ابتدای درس شریف بزرگوار علالله مقامی خلاصه درسهای قبل را بیان می کنن، می فرمان که اول فعلیتی که قبلا این را اثباتش کردن به دلیل عقل، اول فعلیتی که در این عالم مثل تمام عوالم خدای متعال اول فعلیتی که آفرید و تصرفش داد فعلیت حرکت و سکون بود. در این کومه جسم، تعریف ها رو قبلا کردیم، در این عالم جسم تمام این اشیا در جسمانیت با هم مشترک هستند. ما به اشتراکشون جسم. جسم یعنی چه تعریف کردن؟ یعنی اون حسه ای که صاحب طول و عرض و عمقه. نگاه کنیم همین اتاق را، تمام اجسام در این اتاق، اشیاء در این اتاق از طول و عرض و عمقه ها تشکیل شدن، از مجموعه از طول و عرض و عمقه ها، از قطرات طول و عرض و عمق. در هر قسمت از این اتاق این طول و عرض و عمقه ها به یک شکلی در آمدن، به یک فعلیتی، یک جا سنگ شده، یک جا چوب شده، یک جا یک جسم دیگر شده. فعلیت های مختلف بر این عرض و طول و عمقه ها یکسان نشستن، اثبات کردند که این فعلیت های مختلف مما به جسم جسم نیست. یعنی جسم اگر بخواد جسم باشه حتما نباید سنگ باشه، حتما نباید چوب باشه، ولی باید یکی از این اجسام باشه، ولی حتما نباید به خصوص فلان شیء خاص باشه. پس اینها جزء ذاتیت جسم نیست، پس اینها را از جای دیگر اینجا آوردنش جزء ذات اینجا نیست. این را میفهمیم جزء ذات اینجا نیست، چون در خودمون میفهمیم، خود ما، من انسان، من جوهر انسانی در حقیقت مولود عالم جسم نیستم، چون من انسان خیالی دارم، فکری دارم، تصوری دارم که محبوس در زمان و مکان نیست و جسم محبوس در زمان و مکانه. پس ما مولود عالم جسم نیستیم، الان در عالم جسم زندگی میکنیم. می فرمان اول فعلیتی که اینجا آفریدنش که قبلا به دلیل عقل ثابت کردن فعلیت حرکت بود و سکون. بعد در پله بعد می فرمان که خدای متعال به واسطه حرکت گرما را می آفرینه و به واسطه سکون سرما را. این مطلب بعد هست، مطلب علم طبیعی هست به دلیل عقل. می فرمان فرنگی ها هم این را برش پی بردن، برش پی بردن، اگرچه در مسیر خودش درست حرکتش ندادن و حرکت نکردن، ولی همینقدر فهمیدن که اساس گرما حرکت هست و اساس سرما سکون هست. قبلا وقتی که می خواستن جنگ بکنن، جهاد بکنن، جنگ بکنن، شمشیرها را در هوا حرکتش می دادن. شمشیرا که حرکت می دادن گرم می شد، برنده تر می شد. دیدید هر جسمی را که حرکت سری درش ایجاد می کنیم گرم می شه، چون پایه حرارت حرکته، به واسطه حرکت حرارت را ایجاد می کنن و به واسطه سکون سرما را ایجادش می کنن. اقتضای احداث سرما سکونه. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، یک خاصیت دیگر هم داره این حرارت و این برودت. در حرارت حجم زیاد میشه، این هم یک خاصیت دیگر هست. دیدید وقتی جسم را گرمش میکنیم منبسط میشه، حجمش افزوده میشه، افزایش پیدا میکنه. این خاصیت حرارته. و خاصیت سکون انقباض، کوچک شدن هست، به هم جمع شدن هست. جس را که سردش میکنیم منقبض میشه، در هم کشیده میشه، در هم جمع شده میشه. پس یک خاصیت دیگر از حرارت و از برودت انبساط هست، افزایش حجم هست، و انقباض هست، کم شدن حجم هست. حالا همینجور بزرگوار علی الله مقامه، از حرکت رسیدیم به حرارت، از سکون رسیدیم به برودت یا سرما. همینجور پله پله حرکت میکنن. ببینیم خدای متعال به هر خاصیتی، به هر فعلیتی چه اقتضا اینجا قرار داده، که فعلیت بد را در اینجا می آفرینن و این فعلیت ها را چجور با هم ترکیبش می کنن که مشاهده می کنیم مجموعه از ترکیب این فعلیت ها میشه مثل این عالم جسمی که اینجا ما را آفریدن و در این عالم زندگی می کنیم. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه توفیق عطا کنن انشاءالله که به دلیل عقل با چشم های عقلانی این مطالب حقی را انشاءالله که درش توفیق عطا کنن دقت نظر بکنیم که انشاءالله به یقین برسیم، به اون یقینی که شیطان نتوانه، عدیله شیطان عدیله، وقت اجل شیطانی هست به نام عدیله که انشاءالله نتوانه اون ایمان ما را، اون معتقدات حقه ما را از ما سلبش بکنه، به توفیق امام صلوات الله و سلامه علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل